بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روایت چهارم از روایات استصحاب، روایتی است که جناب شیخ صدوق از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام نقل میکنه. متن روایت رو دیروز خواندیم و سند روایت هم اشاره شد. امروز دو کار عمده داریم، حالا انشاءالله بشه تمامش کنیم. یکی سند روایت هست و دیگری دلالت روایت. در سند روایت باز دیروز اشاره شد دو نفر هستند که مورد قیل و قالند، یکی قاسم ابن یحیی و دیگری حسن ابن راشد جد ایشون. امروز بررسی میکنیم وضعیت این دو نفر رو، ببینیم که چجوریه. دوستان من یک تذکر کلی بدم. معمولا بحث‌های اصولی درش کار رجالی کمتر صورت میگیره، اقتضاش اینه، لذا گاهی که پیش میاد ما مثل کسی که دنبال بهانه میگرده که یه بحث رجالی بکنه که شما که شرکت میکنید مدل بحث رو یاد بگیریم. یعنی تو یک بحث رجالی انسان از چه مؤلفه هایی باید استفاده بکنه، از چه مؤلفه هایی نباید استفاده بکنه، در واقع مدیریت بحث. وگرنه من میتونم بگم مثلا این روایت اینجوری گفته شده، نظر ما اینه، مخصوصا که در استصحاب میتونم عرض کنم دیگه کار تموم شده، یعنی از نظر اخبار حجیتش تمام شده است. اگرم بخوام بحث کنیم باید رو قاعده یقین و نمیدونم قاعده مقتضی و مانع و اونا بحث کنیم و من این اخبار رو میارم که بعدن برای اونها استفاده کنه، وگرنه برای استصحاب کار تموم شده. ولی مدل بحث رو دوستان توجه داشته باشید. بالاخره 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد که مدیریت بحث رو توجه کنید، دیگه خودتون میدونید که تو موارد مشابه چه کار باید بکنید. الان مثلا قاسم ابن یحیی رو میخوایم بفهمیم موثق نیست، چه کار باید بکنیم و راه مدیریت بحث چه جوریه. الزایی مقدارم مفصل شده، یکی از انگیزه های ما این بوده. به هر صورت ببینید، برخی گفتن که روایت خصال، همین روایت مزبور، ضعیفه. شیخ انصاری نگاه کنید، شاید کمتر از یک خط، همین میگه روایت ضعیفه به خاطر قاسم ابن یحیی. اشاره هم به جدش حسن ابن راشد نمی کنه. ببینید راجع به قاسم ابن یحیی، ما تضعیف علامه هلی رو داریم. علامه هلی رجالی داره، رجال علامه هلی، البته جزء اصول رجال نیست، ولی به هر صورت شخصیتی است که قاسم ابن یحیی رو تضعیف کرده. گذشته از تضعیف علامه، ما تضعیف نمیخوایم. میدونید که اگر شخصیتی توثیق نداشته باشد بفرمایید کفایت میکنه. ولذا مرحوم هاشم عبدالکریم در همین روایت میفرماید قاسم ابن یحیی از مجاهیله، نمیگه از تضعیف شده هاست، میگه از مجاهیله، مجهوله. تموم شد رفتی. این راجع به جناب قاسم ابن یحیی. راجع به حسن ابن راشد، اگر رجال رو نگاه کنید، ما چند تا حسن ابن راشد داریم، ولی اون حسن ابن راشدی که قاسم ابن یحیی ازش نقل میکنه و جد قاسم از حسن ابن یحیی مولا بن العباس. حالا من صبح داشتم آماده میشدم بیام، یه نگاه برگه کردم، فکر کنم نشتیم مولا بن العباس. بله بله، فکر کنم مولا بن العباسه، این رو احتمال بسیار قوی میدم. من تو نوشتن قلمم اشتباه کرده باشه، ولی دیگه فرصتم نکردم نگاه کنم. رجال مامقانی رو یه نگاه بکنید مطمئن بشید بهتره. این آقای حسن ابن راشد مولا بن العباس، اولا تضعیف ابن قزائری رو داره، ضعیفون جدن در حقش گفتن. به علاوه میدونید ما یک رجالی داریم که فکر کنم معاصر علامه هلیست، به نام ابن داوود. ابن داوود هم رجالی داره و حسن ابن راشد رو در قسم دوم کتابش آورده. استعذار دارید علما که رجال ابن داوود کتابش رو دو قسم کرده. قسم اول مال شخصیت هایی که به نظرش قبول بودن، معتبر بودن، ستایش شده بودن. قسم دوم راجع به کسانی که مشکل داشتند، حالا یا مجهول بودن یا تضعیف شدن، خلاصه مشکل دارن. این آقای ابن داوود حسن ابن راشد در قسم دوم آورده، همین کافیه که به ابن داوود نسبت بدیم که حسن ابن راشد رو قبول نداشته. این دوستان این طرف قصه که کفه ترازو رو پر کردیم به نفع کسانی که این دو نفر رو ضعیف میدونن. اما به شما عرض بکنم این دو نفر از یک مؤلفه هایی برخوردارند که شاید این مؤلفه ها کار اینا رو اصلاح کنه. منم در یه مدیریتی که تو برگه شاید کمتر حس کنید، اول مؤلفه های مشترک بین این جد و نوه، چیزی که بین هر دو بوده، بعد اختصاصات قاسم و بعد اختصاصات حسن ابن راشد. اما از نقاط مثبتی که اینا دارن این دو نفر اینه که اینا از رجال کامل و زیاراتند. خب اصطلاح رو بلدید دیگه. برخی معتقدن ابن قولبک در کامل و زیارات تمام کسانی که ازشون روایت نقل کرده بفرمایید ثقه میدونه. خب چه فرق میکنه بین ابن قولبک با نجاشی، با کشی، با شیخ طوسی. خب آقای ابن قولوی میگه من در این کتاب از افراد مورد اعتماد، افراد ثقه روایت نقل میکنم، یعنی یه شهادت عام میداده، توثیق عام، اصطلاحا اینا رو میگن توثیقات عامه به همه رجالش. و در کامل الزیارات هم قاسم ابن یحیی هست هم حسن ابن راشد. این خودش یه نکته. البته من نمیخوام وارد بحث بشم، میدونید برخی هم معتقدن شهادت ابن قولوی نمیتونه مشکل راویان کتابش رو حل کنه، و اون جمله هم که اول داره فقط راوی بیواسطه رو دلالت میکنه، نه رواته با واسطه. ولی به هر صورت میگن مرحوم آقای خویی تا این اواخر عمرش معتقد بوده که تمام رجال کامل و زیارات ثقه، بر همین اساس هم صدها روایت معتبر دونسته به خاطر همین شهادت ابن قولوی. البته ایشون اواخر عمرش برگشت از این نظر، و طبیعتاً بلد باشید تمام مواردی که ایشون به خاطر بودن طرف در اسناد کامل و زیارات توثیق کرده اواخر اون برگشته، منتها دیگه کتابها چاپ شده بود، تو بازار اومده بود، منتشر شده بود، دیگه اصلا امکان نداشت جمع و جور بشه. ولی من شاید خدمت شما بگم همون اوائل درس خارج سالهای 62 61 از همون زمان هیچ وقت نتونستم بپذیرم، یعنی متنی که ابن قولوی داره اون دلالتی که بزرگانی مثل آقای خود اون زمانم خب ایشون برداشت کرده بود و سهولت ایشون و سطوت ایشون اینا کسی جرأت نمی‌کرد، نه از نظر خارج، از نظر قناعت نفس مخالفت کنه، ولی از همون زمان تو ذهن ما بود که این دلالتی نمی‌کنه. به هر صورت این دو نفر آقایی که دیر اومدن از رجال کامل و زیاراتن، دیگه حالا هر که مبناش هر چیه. افزونه بر این دو نفر در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار دارند، و میدونید که باز همون شبیه همون بحث کامل و زیارات در رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست. این من به شما عرض بکنم آقایون، خیلی از گذشتگان ما اول کتابشون مثلا می نوشتن که تمام این روایاتی که من نقل کردم از رجال مورد اعتماده، یا مثلا تمام این روایاتی که من نقل کردم شهادت میدم به صدورش از معصوم. اینا بهش میگفتن توثیقات عامه، که خب میگفتن این کمتر از توثیق نجاشی و کشی نیست، منتها اونا به طور خاص توثیق کردن، اینا به طور عام، یعنی یه جا مثلا 1000 نفر رو، 100 نفر رو، 500 نفر رو توثیق کردن دیگه. حالا این دو نفر تو رجال علی ابن ابراهیم هم هستن. همچنین تو مشیخه فقیه کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق قرار دارن، و حتما بلدید صدوق هم اول کتابش یه همچون توثیق عامی راجع به رجال کتاب خودش داره. اینم به اصطلاح یه نکته که بله. البته من این مشیخه فقیه رو اشتباه کردم، این حسن ابن راشد تو مشیخه فقیه نیست، اینو چیز کنید. صدوق یک شهادتی داره، میخواد وسط عبارت رو نگاه کنید، وسط صفحه رو، صفحه 1053 10:53 باید وسط صفحه باشه دیگه، بالا پایین نکنید. با این همه باید وسط صفحه باشه. این دو ببینید، با این همه یعنی با وجود همه این تضعیف ها، چون تا حالا هرچه تضعیف داشتن این دو نفر گفتیم، با این همه میخوایم ورقو برگردونیم ببینیم اینا چه نقاط مثبتی دارن، نقاط مثبت مشترک و نقاط مثبت اختصاصی. با این همه این دو از رجال کامر و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم هستند. همچنین، حالا یه همچنین جاش اینجا خالیه، جناب صدوق در باب زیارت امام حسین علیه السلام با نقل روایتی از این دو می فرماید: قد اخرجت فی کتاب زیارات انواعا من الزیارات واخترت هذه لهذا الكتاب لانها اصح الروايات عندي من طريق الروايه. ببینید میگه من در کتاب زیارات، کتاب زیارات یه بخشی از کتاب من لا یحضره الفقیه، آدرسم من دادم تو پاورقی، میگه من در کتاب و زیارات انواعی از زیارات رو آوردم، منتها برای این کتاب در اینجا تو زیارت امام حسین این زیارت رو انتخاب کردم. بعد زیارت رو نقل میکنه، میگه چون این زیارت از همه زیارات دیگه روایتش اصحه. جالبه بدانید که این روایتی که استاد فن، خریت فن، جناب صدوق میگه اصح روایات، هم قاسم توشه هم حسن بن راشد توشه. و جالب، باز جالب این که تو این زیارات، تو این روایات، روایات معتبر زیاد داریم، چون میگه که زیارت امام حسین علیه السلام از طرق مختلف به ما رسیده، بعضیاش سنداش مشکل داره، بعضی ها سنداش عالی و خوبه. اون وقت تو این روایاتی که سند عالی و خوب داره، ایشون میگه این از همه اصحه. خب نباید انسان از این شهادت صدوق بگذره. لذا من نوشتم که و این در حالی است که دارم متن خودم رو همین که نوشتیم، در باب زیارت امام حسین علیه السلام روایات زیادی که بعضا معتبر است داریم. خب از شما سوال میکنم، این چهار خطی که خواندیم مؤلفه های کیا بود؟ هر دو مشترک. میتوان از اینجا بعضی از ویژگی های چیز رو عرض میکنیم، قاسم رو میتوان وضعیت قاسم ابن یحیی را بالخصوص، یعنی این دیگه مال جدش نیست، این تکش، با نقل روایات توسط بزرگان چون احمد ابن ابی عبدالله و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی از وی و بودن وی در مشیخه فقیه تا حدود اصلاح کرد. ببینید احمد ابن ابی عبدالله و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی اینا خیلی در امر حدیث سختگیر بودن، مخصوصا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری. خب میدونید رئیس قوم بود، اصلا قدرت قوم دستش بود، نماینده حکومت بود در قوم، یعنی هم پرستیج اجتماعی داشت، مردمی داشت، هم حکومتی، یعنی قدرت داشت. ایشون از این قدرتش هم استفاده میکرد. کسانی که احساس میکرد مثلا حتی نقل از ضعیف میکنن از قوم بیرون میکرد. لذا سهل ابن زیاد آدمی یا ادمی رو از قوم بیرون کرد دیگه، یا برقی رو از قوم بیرون کرد که بعد پشیمان شد، یونس ابن عبدالرحمن رو که استوانه شیعه است فکر کنم حالا به خاطر همین اختلاف سلیقه‌ای که در حدیث داشت رفتار خوبی باش نداشت، یه همچون آدمی میاد از قاسم ابن یحیی نقل میکنه. آیا این مثلا دور از انتظار نیست که کسی که یه نفر رو بیرون میکنه از قوم، میگه تو چرا از ضعیف نقل میکنی، شخص ضعیف، خودش بیاد از شخص ضعیف نقل بکنه؟ خب اینا باعث میشه که انسان یه مقداری زود راجع به قاسم برای ردش تصمیم نگیره. در مورد حسن ابن راشد بحث‌های زیادی صورت گرفته، من دیگه به اون معروف بحث رو جمعش کردم. خب بزرگانی مثل مامقانی که میدونید در این دوران‌های متأخر با موسوعه‌ای که نوشته جزء ایستادگان بر قله رجاله، ایشون بعد از یه بحث نسبتا مفصل میگه که این آدم و نتیجتهو بعد کون رجل امامیان هو کونهو فی اعلا درجت حسن یا حسن دون صحت المصطلحه لعدم توثیق صریح فی. یعنی روایتی که حسن ابن راشد نقل میکنه ما در اون چهار دسته صحیح، موثق، حسن، ضعیف باید در لیست حسن قرار بدیم، البته اعلا درجه حسن، چون توثیق صریحی براش نیومده. و در مورد روایات حسن یه موقع من شاید اشاره کردم، عموم علما معتبر میدونن، میگن اگر یک شیعه ممدوح روایت رو نقل کرده باشه، حالا کلمه ثقتون مثلا در حقش گفته نشده باشه، خود نگفته باشن، گاهی وقتا چیزای دیگه داره که کفایت میکنه. من اینم اول کار میخواستم بگم جاش نشد، اون تضعیف علامه هم که راجع به قاسم ابن یحیی داریم ظاهرن منشأ تضعیف علامه تضعیف ابن قزائریه، و باید بدانید که تضعیفات ابن قزائری میگن اعتبار نداره. زودی مثلا حالا اینجوری میگن تضعیف میکرده، حتی رجالی که الان تو بازار هست معروف به رجال ابن قزائری، بعضی میخوان تردید کنن که مال ابن قزائری باشه. این دوستان مجموعه آنچه که در مورد سند این روایت گفته شده. ما بر اساس روشی که داریم میدانید و خودمون درگیر کلمه ثقتون و این چیزا نمی کنیم، معتقدیم از این روایت نمیشه گذشت. حالا نمیخوام بگم به تنهایی میشه بهش فتوا داد، اما وقتی که مورد عمل علما قرار میگیره و این مؤلفایی هم که شمردم کنار هم بذاریم، به عبارت دیگه در رجال میدونه خیلی نباید ریاضی برخورد کرد. خوش میکنید آقا ثقتون دارد یا ندارد؟ هم دارد هم ندارد. ندارد این کلمه رو نداره، اما یه مؤلفای دیگه هست تو رجال، باید هی کلوخچین کلوخچین ای بیچنن کنار هم تا به یک قراری برسن. خب بنابراین سند روایت به نظر ما نباید به راحتی مثل بعضی ها در یه خط، در نیم خط تضعیفش کرد. بعضی از دوستان دیر اومدن میگم چطور شده امروز همش بحثای رجالی که ما سابقه نداشته کمتر مطرح میشده، عرض کردم برای آقایون که حضور داشتن. من بیشتر هدفم بود که روش کار رو الان شما نگاه کنید، با این وضع معلوم شد که برای تضعیف یه نفر به راحتی نمیشه یک کتاب رجال گذاشت رو میز فوری لاشو باز کرد، مثل بلا تشبیه قرآن که باز میکنه استخاره میگیری ببینی ثقتون در حقش اومده یا نیومده، ضعیفون گفته شده یا نشده. این کار بچه های تازه کاره که حالا میخوان سریع پایان‌نامه سطح 3 بنویسن و یه نمره‌ای بگیرن، اما وقتی میاد تو بحث‌های علمی سطح خارج الان این چیزها دیگه میبینید از هر جایی باید یه چیز جمع کنی ببینی که به کجا میرسه. نسبتاً کار سختیه. خب اینا تمام راجع به چی بود؟ علما، سند روایت. اما حال ما پذیرفتیم، عرض کردم من از این روایت نمیگذرم، دلالت روایت چطور؟ اصلا دوستان نمیخواد ذهنتون رو بدید به دیگران که دستکاریش کنن از حالت بکر بیرون بره، مگر پیش مطالعه کرده باشید که انشالله کردید. یه بار دیگه روایت رو نگاه کنید، اول ببینید خودمون چی میفهمیم. آیا استصحاب فهمیده میشه؟ قاعده یقین فهمیده میشه؟ هر دو فهمیده میشه؟ هیچ کدام فهمیده نمیشه دیگه، گزینه دیگه که نداره که. امام چی فرمودن آقایون؟ من کان علا یقینه فشک، کسی اگر حالت یقین داشت نسبت به یه مطلبی دیگه معلومه، سپس شک کرد. خب علما این کلمه فا میرسونه که چی؟ شک بعد از یقین بوده دیگه، اولا زمانش دوتاست، اینا رو در نظر بگیریم. فا میرسونه که زمان دوتاست، اول یقین بوده بعد شک، بعد شک، زمان دوتا. حال همینجا ظاهرت علا یقین فشک، باز اینه که تو همونی که یقین داشت شک کرد، درسته؟ اینا میدونی برای چی میگم؟ از این که شک بعد از یقینه معلوم استصحاب قهقری مراد نیست، از این که متعلق یقین و شک یکیه، چون میگه علا یقین فشک، یعنی در همون معلومه که قاعده مقتضی و مانع نیست. اون روز بحث میکردیم این قواعد رو، این نهادها رو، برای همین بود که این روزا بتونیم تصمیم بگیریم. پس از اون چهار تا قاعده، استصحاب قهقری، استصحاب معمولی، قاعده یقین، قاعده مقتضی و مانع، دو تاش که رفت بیرون، ولی دو تاش مانده، یکی استصحاب بفرمایید، یکی هم قاعده شک ساری، همین قاعده یقین که حال بشنگیم نهاد شک ساری. ببینید این دوتا کدامش این حدیث دلالت میکنه؟ کان علی یقین فشک فلیمز علا یقینه، ادامه دهد یقینش را. فلیمزه یعنی در جری عملی، ولا یقین که دیگه از بین رفته مرده، اما در عمل فلیمز علا یقینه، برای این که شک نباید یقین رو بشکنه. ببینید علما، اگر ما بگیم من کان علا یقینه فشک، یعنی فشکت در همونی که یقین داشت، و اصل حدوث یقین را شک بکنه، من کان علا یقین فشک کرد در اصل حدوث یقین، یعنی یه لحظه به خودش بیاد بگه اصلا من رو چه قانونی یقین کردم، مثل قاضی که یه اماراتی رو نگاه میکنه یقین میکنه حکم میکنه، دو ساعت بعد به یه قرائن دیگری میرسه که در اون یقین شک میکنه، مثل خوره هایی میفته به جون اون یقین اول، همون یقین اول تبدیل به شک میشه. اگر این طور باشه، خب دقیقا از خارج، زمان شک بعد از زمان یقینه، ولی متعلق یقین و شک یکیه ذاتن، یعنی همونی که یقین داشته تو همون شک میکنه، و زمان متیقن با زمان مشکوکم در قاعده شک ساری چیه؟ یکیه دیگه. ببینید نگاه دست من میکنه، در قاعده شک ساری سه تا خصوصیته، زمان شک و زمان یقین فرق میکنه، زمان یقین زودتر، زمان شک بعد. متعلق شک و یقین یکیه، زمان متیقن با زمان مشکوکم یکیه. یعنی روز جمعه یقین میکنه زید عادله، روز شنبه شک میکنه که روز جمعه زید عادل بوده یا نبوده. اگر بگیم این روایت ظهور در این داره، روایت میشه مال کدام باب؟ باب شک ساری. اما اگر بگیم نه، بگیم که این حدیث دلالت میکنه که زمان شک بعد از یقین بوده، این درست، متعلق یقین و متعلق شک هم یکی بوده، اینم درست، اما دیگه دلالت نمیکنه که زمان متیقن با زمان مشکوک یکی بوده. مثلا ظهور داره در این که زمان متیقن با زمان مشکوک دوتاست، مثل این که روز جمعه یقین میکنه زید عادله، روز شنبه شک میکنه که امروزم عادله یا نه. این میشه چی آقایون؟ میشه استثناء. حالا شما بفرمایید از این حدیث کدام در میاد؟ اینجا مرحوم آخوند میفرماید که خدا وکیلی ما باشیم و انصافمون، این روایت احتمال این که قاعده یقین رو بخواد بگید میره، احتمال که میگه نه احتمال نیشگولیا، احتمال معتنابه، میگه این احتمال میره، چون ایشون قبول نکرده اون قبلی ها، روایت اول دوم سوم اونا رو همه رو ظاهر در استصحاب میدونه. گوش میکنید، اما میگه انصافا اینو نمیتونیم بگیم ظهور در استصحاب داره، چون این روایت ظاهرش اینه که وصفین زماناشون فرق میکنه، یعنی وصف شک با وصف یقین، یکی جمعه بوده یکی شنبه بوده، اما ظاهر روایت اینه که متعلق شک و یقین هم ذاتن واحده هم زمانن واحده، هم ذاتن هم زمانن، که عرض کردم روز شنبه شک میکنه که من دیروز که یقین کردم زید عادله، نکنه یقینم بی خود بوده، رو چه قانونی من یقین کردم؟ اصلا کار به امروز نداره ها، کار به همون دیروز داره، این میشه قاعده یقین دیگه. رضایشون میگه روایت، حالا جالب اینه ببینید تعبیر آخون چیه، میگه یحتمل قاعده یقین را. چرا یحتمل قاعده یقین را؟ برای اینکه ظهور داره روایت در اتحاد متیقن و مشکوک، هم ذاتن و هم زمانن. احتمال قاعده یقین میده چون ظهور داره در اتحاد و خب به این مؤلفان با قاعده یقین میسازه نه با استثناء. حالا من دارم کفایه رو نقد میکنم، اینو میگه، بعد میفرماید ولی این تعبیر مخصوصا اون قسمت بعدش فإن شکت لا ینقذل یقین، یا یه تعبیر دیگه داره فإن شک فإن الیقین لا یدفع بشک، یه روایت دیگه هست شبیه اینه، اینجور داره میگه این تعابیر مال کیه؟ مال استصحابه. کسی که با روایات آشنا باشه ها ارتکاز داشته باشه، حالی کسی آشنا نیست هیچ، مرتکز اندل ازهان اینه که این تعبیر مال استصحابه. بنابراین اگر روایت رو از ادله استصحاب بدونیم اشکالی نداره، اشکالی نداره. اینم کلام ایشون. خب استظهار داره، ایشون قاطعانه اظهار نظر نمی کنه، ولی عملا دیگه در نهایت میپذیرد که این روایت هم از ادله استصحاب باشه. این دوستان کار آقای آخونه. ما فکر میکنیم، ببینید، ما فکر میکنیم اگر قبول کنیم، ما ممکنه قبول نکنیم، ولی لو اگر قبول کنیم اون گونه که آقای آخون میفرماید که روایت ظهور داره در اتحاد متعلق یقین و شک هم ذاتن هم زمانن، که این فقط در کجاست؟ در قاعده یقین. آیا صرف این که این جمله مال استصحابه؟ خب یه زیدی میگه اگر شما قاعده یقین فهم میکردید این جمله برای افاده قاعده یقینم به درد میخورد. بالاخره ما هم عرفیم دیگه، بله؟ ما به چی سرمون میشه حالا اینجوری باید بگیم، ما هم عرفیم، نمیشه در قاعده یقین گفت که فإن شکت لا ینقذل بفرمایید یقین، فإن شک لا ینقذل یقین. دیشب من سویه بیرون بود اومد گفتم بابا نماز خوندی؟ نماز مغربش؟ گفت بله. هم تو قاطعانه گفت خوندم. مادرش ایجاد شک کرد یه لحظه، گفت که کی خوندی؟ مثلا چه ساعتی خوندی؟ این بچه هم حساسه، یه لحظه گفت که نمیدونم خوندم نخوندم. خب حالا همینجا ببینید این صحنه که برای من خودمون دیشب پیش اومد. خب اینجا شک ساریس یا استصحاب، این شک ساریه دیگه. یه لحظه بچه یقین داشت، خیلی قاطعانه گفت نماز خوندم. بچه هم نیست که مثلا خودم میخواد دروغ، نه قاطعانه گفت نماز خوندم. یه لحظه مادر شک ایجاد کرد کی کجا، یه لحظه بچه هم حساس وسواسی، یه لحظه ترسو تو این مسئله، یه لحظه گفت که نمیدونم خوندم نخوندم، تردید افتاد. خب اگر بخوام به این بچه بگیم نمیخواد بخونی ول کن، چه جمله‌ای به کار ببریم خوبه؟ بگیم یقین داشتی اول که به من گفتی، قاطعانه گفتی فإن شکت چی؟ لا ینقذل یقین. این نمیشه گفت مثلا این جمله رو در قاعده یقین به کار برد. آقایون میگن خب نه این جمله مال استصحابه. خب چی وقف کرده بر استصحاب؟ لذا من نوشتم تلاش آقای آخون تلاش منتجی نیست. اینجوری اگر بخوای شما اگه قبول دارید ظهور داره ها، ببینید یه دفعه کسی میگه از کجا این ظهور رو ادعا میکنید، اون یه حرف دیگه است. انشالله فردا رفتار شیخ رو بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.